بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالداری، ادامه مرحله ششم، 4 خرداد 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارض. خب، بحث در کیفیات نفسانیه بود که مواردی رو فرمودن بحث کردن و همون مواردم علامه زید کیفیات نفسانیه بحث کردن که رسیدیم به بحث خلق، که خلق رو تعریف کردن، فرمودن اون ملکه نفسانیه هست که خلاصه بله باعث می شود که کارهای مناسب اون ملکه با سهولت و آسانی بدون رویه و فکر و تأمل، حالا فکر منظور رویه یعنی تأمل، از انسان صادر بشه. خب بعد اینجا در حقیقت میخوان یک تقسیم بندی از خلق بکنن و این رو به حسب همون قوایی که در انسان هست میان تقسیم بندی میکنن، که همون بیانات هست که شد در معراج السعاده یا جامع السعادت و برخی کتب اخلاقی میبینیم، که مثلا هر کدوم از قوا یک حالت اعتدالی دارد، یک حالت افرادی دارد، یک حالت تفریطی داره، که اون حالت اعتدال و حد وسطش فضیلت است و دو سمتش رذیله است. مثلا شهوت یک حالت اعتدال داره، مثلا عفت حالت افراط داره، حالت تفریط هم داره. اون غضب هم همینطور، اون عزم به خدمت شما، قوه عاقل هم همینطور. اون وقت اگر که هر ستای این قوا در حد وسط بودن، وقت یک فضیلت جامعی برای اون شخص ثابته به نام عدالت. این طبق همون بیانات خلاصه این تقسیمات رو دارن. ولل خلق انشعابات کثیره، برای خلق انشعابات زیادی است. چون الان بعدن اون هر کدوم از اون خلقهای اصلی زیر مجموعش خلقهای زیادی هست که شما میبینید مثلا تو معراج ساده اون همین بحث ها رو میکنه، بعد زید هر کدوم از اینها اون باز خلقیات ریزش رو هم بیان میکنه. تکاد لا تحس الشعب حاصلت منها، نزدیک نیست که شما به شمارش در بیاد اون شعبه هایی که حاصل می شود از این انشعابات. لکن اصول الاخلاق الانسانیه نظرن الالقوى الباعثت للانسان نحو الفعل ثلاثتون، ولی اون اصول اخلاق انسانی با نظر به اون قوایی که اون قوا باعثه هستن انسانو برمی انگیزن به نحو فعل سه تا هست. یعنی اون اصول این خلقیات به حسب اون قوا که سه تا هستن اینا میشن سه تا. خب حالا وحیه، این وحیه به کجا ضمیر برمیگرده؟ به اون اصول اخلاق برمیگرده، به همون قوا برمیگرده. اون قوای باعثه چیه؟ قوه شهوه، یکی اون قوه شهوت هست. یل قوه شهوت الباعثت له الى جذب الخیر و نافع الذی یلائمه. این قوه شهوت برمی انگیزد اون انسان را به اینکه جذب بکند خیر و اون چی که نافع است و نافعی که ملائم با انسان هست. یعنی در حقیقت همون جذب آنچه که موافق با طبع هست. از طبع ما هو حیوان ها، یعنی این قوه این شهوت که هست عرضم به خدمت شما. این دیگه نه، این توصیف توضیحی است دیگه، یعنی اون خیر و نافع عرضم به خدمت شما که با اون ملائمت داره، که خب مثلا هر البته هر موجودی یه شیئی باش ملائمت داره، اونی که باش ملائمت داره خیر است، اونی که باش ملائمت داره نفع است. ولی منظور که این عرضم به خدمت شما، این قوه شهوت یک قوه حیوانی است، یعنی این ملائمتی که ما میگیم به حسب همون طبیعت حیوانی مد نظر، لذا یه جاهایی با اون جنبه انسانی در تضاد خواهد بود. الان این به حسب اون طبیعت حیوانی میل و کشش به این غذا دارد، از اون جهتی این غذا خوشمزه هست، اما اون جهت انسانش که میبینه این مال مردمه مانع هست از این. پس این منظور در همون امریست که مشترک بین انسان و حیوان هست، لذا در موردش حد وسط در نظر گرفته میشه، افراد و تفرید در موردش مطرح میشه. والقوة الغضب، اون قوه غضب، الباعثة له الى دفع الشر و الزار، که اون برمی انگیزد انسان را به چی؟ به این که بیاد شر رو و اون امری که ضرر داره دفع بکند. خب والعقل، و عقل، عقل چی کار میکنه؟ الذي يهديه الى الخير و السعاده، اونی که هدایت میکنه انسان رو به خیر و سعادت. خب این هدایت چه هدایتیه؟ این هدایت منظور اون هدایت علمی نیست، این یهدی به معنای هدایت علمی نیست، به معنای ارائه طریق نیست، این در حقیقت عرضم به خدمت شما این همون عقل عملی است. عقل عملی است، چون گفت اینها چیان؟ اینا رو به عنوان قوایی که القوة الباعثة و نحو الفعل، اینا یه جنبه عملی دارن. بحث این اون جنبه عقلی که مدرک است، مثلا میفهمد این کار خوبه، میفهمه این کار بده، حکمت عملی بهش میگه. اون اینجا اون عقل مراد نیست، این عقل عملی میگن به این اصطلاح، یعنی اون عقلی که شما را وامی دارد به این که به سمت خیر بریم. این گرایش مثبتی که شما رو وامی داره به سمت خیر بری، عرضم به خدمت، یعنی شما رو سوق میدهد این این هدایت. مثل چی می این هدایت هم که میگن؟ این هدایت مثل که یک ساربانی این افسار این گله شتر رو گرفته، داره عملا داره اینا رو به سمت یک مسیری و یک مقصدی هدایت میکنه.
این خیلی از خیریه که شهوت بهش دعوت میکنه.
بله، این جنبه دیگه عقلانیه دیگه. اون عرضم به خدمت شما گفتم دیگه، اون خیری که مناسب با اون طبیعت حیوانی است، نافعی که به حسب اون طبیعت حیوانی، بله، شهوت و غضب. اینجا اما بحث خیری که مناسب با اون حقیقت انسانی هست، جنبه انسانیت هست. منظور که خلاصه این عقل، اون که در روایات هم العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، این عقل رو شما بارها ما شدیدیم از آیت الله جوادی آمودی که این عقل رو به همون معنای عقل عملی معنا می کردن، یعنی همون جنبه عقل عملی به این اصطلاح، نه مدرک، یعنی اون جنبه عملی که انسانو میکشاند به طور عملی، سوق میده به سوی خیر و سعادت. که الان شما این عقل شما که فهمیده این کار خوبه، همینو تو مقام عمل، همینو شما این جنبه گرایشی که به سمت همین شما رو سوق میده، یعنی اینم بحث گرایش است و بحث بعثه که الباعثه، همشون این قید دارن علل قبل باعثه، خود علامه داره الباعثه. خلاصه اون عقل عملی توی اصطلاح که مثلا توی فضای مرحوم مظفر، عقل عملی که مرحوم مظفر میگه، اون عقلی بود که بایدها و نبایدها را درک میکرد، اینجا به اون معنا نیست. اینجا عقل عملی است و عقل عملی به اون معنای اون قوه عامله که شما را سوق میدهد و حرکت میدهد به سمت خوبی ها. بله، اون عقلی که یهدیه، هدایت میکند ارزم به خدمت شما انسان را به سمت خیر و سعادت و یزجره و اون رو باز می دارد از شر و شقا. خب فالملکت العاملت فی المشتهیات ان لازمت الاعتدال به فعل ما ینبغی کما ینبغی سمیت افتن. حالا یکی یکی اون خلقی که مناسبه هر کدوم از اون قواس به حسب اون نقطه اعتدال و نقطه تفرید و افراد بیان میکنه، میگه اون ملکهی که عامله هست در مشتهیات، عمل میکنه در مشتهیات، چون فرمود که چی؟ بالاخره اون ملکه ازش با اون ملکه فعل صادر میشه، تستر و انحل افعالو به سهولته. لذا میگه اون ملکهی که عامل هست در مشتهیات اگر اون ملازم اعتدال باشد، به چه صورت؟ به این که انجام بدهد آن چرا که شایسته است همچنان که شایسته است، کار شایسته را به نحو احسن انجام بده. اون وقت سمیت عفتن، بهش میگن این عفت، ملکه عفت دارد. و ان انحرفت الى حد الافراد سمیت بله شرهن شره، اگر منحرف بشود به سمت حالت زیاده روی، حد افراد زیاده، بهش میگن این گرفتار شره هست، این ملکه شره دارد. و این نزلت علت تفرید، اگر برد به سمت تفرید کمکاری، سمیت خمودا، بهش میگن خمود. خب و کذالک الملکت مرتبطتو بالغضب، همچنین اون ملکهی که ارتباط با غضب دارد، لها اعتدالون، براش اعتدالی هست، سمیت شجاعتن، بهش میگن شجاعت. و طرفا افراد یسمی تهورا، طرف افراد که بهش تهور میگن، و تفریتن که یسمی جبنن، یک کمکاری هست که بهش میگن جبن. خب حالا تهور میگه آدم متهوریه، این برای که مردم دنیا ببینن از این کوه به اون کوه سیمی وزن کرده و میخواد یه لنگ پا از اینجا رد بشه، این شجاعت نیست، این حماقت عرضم به خدمت شما، فقط برای چی؟ مردم ببینند و در کتب الان که متاسفانه خیلی این فضاهای مجازی داره مردم به همین سوق میده که هی خودشونو نشون بدن به هر طریقی و دیده بشه. خب و کذالک الملکت الحاکمت فی الخیر و الشر، همچنین اون ملکی که حاکم در خیر و شر هست و نافع و زار هست، یعنی اون بحث عقل، تو عقلم میگه همین بحث هست. ان لازمت وسط الاعتدال، اگر تو نقطه اعتدال ملازم نقطه اعتدال باشه، فاشتغلت بما ینبغی کما ینبغی، اشتغال بورزد به آنچه که شایسته است آنچنان که شایسته است، سمیت حکمت، اون وقت بهش میگن حکمت. و ان خرجت الى حد الافراد سمیت جربزتن، اگر درست بخونم جربله جربزه، بله جربزه، اگر خارج بشه تو حد زیاده روی بهش میگن جربزه. جربزه چیه؟ اون عرضم به خدمت شما اونی که حالت چی بگم؟ نه
امروزش که این یعنی با جربوزه سنی به حساب کتاب به خط میدید چیزایی تو معنای همون
تحمل. نه این ببینید مثلا حالتی هست که مثلا در هر این یه حالتی هست برخی ها پیدا میکنن، مثلا حالا تو جنبه فکری در هر چیز میخواد اشکال کنه، حالا اون تو جنبه عقل، اینو مثلا بیشتر تو جنبه عقل عرضم به خدمت شما نظری مثال میزنن، میگن در همه چیز شک میکنه، در همه، یعنی ذهنش یک حالت ثباتی نداره، یعنی تو هر چی میگی بخواد تشکیک بکنه، اشکال بکنه، ایراد بگیره. عرضم به خدمت شما و الى حد تفرید سم حالا مثلا تو مقام عمل هم بگیم مثلا احتیاط زیاد، اگر بخواییم تو مقام عقل عملی بخواییم معنا بکنیم، عرضم به خدمت شما باید بگیم که عرضم به خدمت شما مثلا محصلت اندیش نه خیلی دیگه بیش از حد مثلا احتیاط میکنه، یعنی بیش از حد بله بله اینجا هم بله مثلا خیلی احتیاط میکنه و واسه خیلی و الى حد تفرید که اون کم سمیت غباوتن غباوه بهش میگن، که اون باز مثلا دیگه خیلی باز بیدقتی میکنه توی انجام کارهاش. مثلا تو مقام عمل یه وقت تو حد اعتدالی است، مثلا تو اون به سمت خیرات رفتن با یک دقت و یک طمأنینه خاصی به سمت خیرات میره اونا رو عمل میکنه، یه وقت دیگه بیش از حد احتیاط میکنه. اون گفت تو این فیلم امام علی چی میگفت؟ ابو موسی اشعری چیکار بکنیم؟ این زن پیغمبر است، اون هم داماد پیغمبر است، چیکار کنیم؟ آدم به خدمت شما با کدوم همراه بشیم؟ سکوت کنیم بنشینیم سر نه با این بریم نه با اون بریم؟ از اینجور عزم به خدمت شما اینجور دیگه. اینا مثلا اسمش هم میگذارن زهد و بعضن و اینا، این همون حالت افراد هست. افراد ها یه وقت هم هست که دیگه خیلی طرف تو مقام عمل باز میبینی همه چیز رو توجیه میکنه، این اشکال نداره اون اشکال نداره، حالا اما یه حالت مستقیمی نه تو مقامی که بخواد به سمت خیر بره، تو حالت مستقیمی حرکت. خب ولهیئت الحاصلة من اجتماع الملکات الثلاث التي نسبتها الی نسبت المزاج الى الممتزج و اثرها اعطاء کل و اعطاء کل ذی حق من القوا حقا اذا اعتدلت سمیت عدالتن. حالا اینجا میگه چی؟ از این قوا هم یک مزاجی به وجود میاد، از این مجموعه قوا تو حد اعتدالش اگر باشد این سه تا قوه، یعنی قوه عفت و شجاعت و حکمت، اینا یک مزاجیه رو هم یه چیز میشن، اسم چیه؟ عدالته. و اون عرضم به خدمت شما جنبه های افراد و تفرید هر ستاشون هم همینجوریه، یعنی اون افراد شهوت، افراد غضب، افراد عقل، اونا رو هم چیان؟ ظلمن، جنبه زیاده روی ظلم. و جنبه اون کمکاریش تفریدش هر ستا رو هم یه مزاجی، یک یعنی مخلوطی، یک چیز، سه چیز با هم یه چیز میشن، مزاج یعنی ستا با هم یه چیز میشن، میشه انزلام. و اون هیئتی که حاصل میشود از اجتماع این ملکات سگانه، این داخل پرانتز اون ملکات سگانه ای که نسبتشون الیها، نسبتشون به این هیئت، نسبت اون ملکات به این هیئت چیز، نسبت یا بگیم نسبت بله اون هیئت به اون ملکات چیه؟ نسبت مزاج است به ممتزج. مزاج یعنی اون مجموعه هست، ممتزج اون چیزی که مخلوط شده، یعنی هر کدوم از اون ملکه ها، اون ملکات، هر کدوم از اون ملکات یک ممتزج هست که ازش یک مزاجی به وجود میاد. خب و اثرها، حالا این اثرها، این اینجا آورده علامه جالب نبود، چون الان ما داشتیم چی میگفتیم؟ ما هر ستا الان ما گفتیم این ستای اعتدالی یک مزاج، اون ستای افراطی یک مزاج، اون ستای تفریطی یک مزاج. اون اثرها، اثرش اعطاء هر ذی حقی هست از قوا حقه، این مال هر ستا مزاج نیست، این مال کدوم مزاجه؟ مزاج اعتدال. یعنی اون وقتی که عفت و شجاعت و حکمت با هم باشند و مزاجی به وجود بیارن به نام عدالت، اثرش چیه؟ این که به هر کدوم از قوا اون حقش عطا میشه، حق هر کدوم از قوا ادا میشه، هر کدوم از قوا در اون حدی که باید باشد قرار دارن. ولی الان اینو یه آورده قبلش علامه که انگار به نظر میرسه این مال چیه؟ مال هر سه مزاجه. نه مال حرس مزاج نیست، مال مزاج عدالت هست. و اثرها خب لذا باید این اینجوری معنا کنیم، و اثر اون هیئت چیه؟ اعطاء حقی هست از اون قوا، یعنی اون هیئت باعث می شود که عرضم به خدمت شما هر کدوم از این قوا حقش داده بشه. اما کی؟ اذا اعتدلت، هنگامی که اون در اون هیئت در حالت اعتدال باشد. این اذا رو باید به اون اثرها بزنیم که هیچ اشکالی پیش نیاد. و اثر اون هیئت اعطاء کل ذی حق من القوا حقه هست، که اذا اعتدلت، وقتی که در حال اون هیئت در حالت اعتدال باشد. کی در حالت اعتداله؟ وقتی اون مزاج شما از 3 ملکه اعتدالی به وجود اومده باشد، یعنی از عفت و شجاعت و حکمت، سمیت عدالتن، اون وقت بهش میگن عدالت. لذا این اذا را هم باید به اون هیئت یه حالت درستش بکنید دیگه، هم به اون میگه ول هیئت الحاصله من اجتماع الملکات الصلات اذا اعتدلت سمیت عدالته. بعد اگه علامه میفرمود و اثرها اعطاء خیلی دیگه قشنگ بود. حالا اینجا آورده دیگه، باید این اذا رو یه طوری اگه میشه از نظر نحوی یا فکری بهش میشه بشه به هر دو زلال منظور که از معنا توجه داشته باشید. این اثرها اثر اون ستا هیئت نیست، چون 3 هیئت ما گفتیم، یک مزاج و هیئتی هست که از اون ملکات معتدله به وجود میاد، از ترکیب اونها، از ترکیب عفت و شجاعت و حکمت که اون عدالت باشه. و اثرش یه اعطاء کل ذی حق حقه، و یکی از اون قوای تفریطی به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی قوای تفریط شهوت، خمودی بود، غضب، جبن بود، عقل، قباوه بود، به نام انزلام. و یکی از اون مزاجی از اون حالت زیاده رویش، از اون حالته که فرمودن جربزه. و اون عرضم به خدمت شما تو بحث عفت، بحث شره، و تو بحث تو بحث غضب تهور، اون ستا. و این خرجت الى حد افراد، اگر خارج بشه به حد افراد زیاده روی، سمیت اون هیئت، اون هیئت مزاجی بهش میگن زود. و الى حد تفرید، اگه بره به حد تفرید و کمکاری، سمیت انزلاما، به اون هیئت میگن انزلام. خب حالا چی میگه؟ میگه اون حد وسط فضیلت است، همون بیانه دیگه اخلاقی. اون حد وسط فضیلته و اون دو طرفش چیه؟ رذیله هست. و وسط الاعتدال من هذه الملکات التي هي الاصول، عرضم به خدمت شما، خب و ما يتفرع عليها من الفروع فضیلت ممدوحه، وسط این اعتدال از این ملکات، خب التي هي الاصول، خب اون وسطی که این التي عرضم به خدمت شما صفت چیه؟ التي هي الاصول، این صفت همون وسطه، اون وسطی که اصول هست. و ما يتفرع عليها، آنچه که متفرع می شود بر اون اصول، من الفروع، یعنی گفتیم اینا اون خلقه ها گفتیم بی نهایته، یعنی یا قابل شمارش نیست، اما یه اصولی دارد، اون اصول فروع دارد. مثلا حکمت یه حد وسط، هم خودش فضیلته و هم اون خلقه هایی که زیر مجموعه حکمت قرار می گیرن. عفت خودش فضیلته و تمام خلقه هایی که زیر مجموعی و قرار می گیرن. رضا می فرماید وسط الاعتدال من هذه الملکات التي هي الاصول و ما يتفرع عليها، و آنچه که تفریع می شه بر اون اصول، من الفروع، که بیان از فروع باشد، فضیلتون ممدوحه. و طرفانه، ای طرف الافراط و التفریع، رذیلتون مذمومه، دو طرف افراد و تفرید هم رذیله مذموم هستن. و البحث و انهازه الفضائل و الرذائل موکولون الى غیر هازه سنا، اما بحث از این فضیلت ها و رذیلت ها، این دیگه موکول به غیر از این صناعت، از تو علم اخلاق باید چی بشه؟ باید بررسی بشه. خب بعد اینجا می‌فرمایند که چند تا مطلب ما اینجا استفاده می‌کنیم. و قد ظهر من ما تقدم اولا ان الخلق انما یوجد فی العالم الانسانی و غیره من ذوات الانفس. میگه این خلق در کجا هست؟ میگه در اونجایی که نفس باشه. خب از کجا این استفاده کردید؟ دیگه خودش تو خودش اسم گفتید که مگه گفت اینو زیر مجموعه چی آوردید شما؟ خلق رو الکیفیاتون نفسانیه، اونجایی که نفس باشه. حالا تو انسان هم نفس هست، تو جن هم نفس حدزه، تو اینا این خلقا مطرحه. و قد ظهر مما تقدم اولا، از آنچه که گذشت روشن میشه اولا، ان الخلق انما یوجد فی العالم الانسانی و غیره من ذوات الانفس. خلق فقط یافت میشه تو عالم انسانی و در غیر عالم انسانی از اون موجوداتی که دارای نفس هستن. التی تستکملو بالافعال الارادیه، اون نفوسی که با افعال ارادی تکمیل میشوند. الا ما یناسب و کمال وجوده، طبق اون چیزی که مناسب کمال وجودش هست. فلا خلق فی المفارقات، پس در مفارقات ارزم به خدمت شما ما دیگه خلق نداریم، چون مفارقات نفس ندارن اونها. از لا عقل عملی، یا چون اونا عقل عملی ندارن. عقل عملی یعنی همین که عقل عملی که اینجا گفتیم، اینجا تعبیر عقل عملی کرد. یه جا دیگه گفت خلق کجا هست؟ خلق هنگامی هست که عقل عملی باشه، که عقل عملی اونجا رو ما معنا کردیم. اذا کان عقلا عملیا هو مبدا الافعال، اون مبدا افعال است، مبدا افعال ارادی هست. ولست کمال ارادی ان فیها، این یه بیان. عقل عملی و خلق جایی هست که عقل عملی باشد، خب تو مفارقات عقل عملی نیست. و عرضم به خدمت شما استکمال ارادی هم مفارقات ندارن، لذا بازم خلق در کار نیست. خلق چجوری به وجود میاد؟ با اعمال ارادی، در اثر اعمال ارادی مناسب با اون خلق، خلق به وجود میاد. خب وقتی عمل ارادی نیست، خلقم نیست. خب ها کذا تو حیوان، حالا مفارقات گفته از باب مثاله، تو حیوانات هم که چون اونا نه عقل عملی ندارن، لذا از اون جهتی که عقل عملی ندارن، لذا در حیوانات هم ما خلق نداریم. و ثانیه ان کل من هذه الاخلاق، اخلاق جمع خلق، جمع خلق، خلق جمع خلق، اخلاق جمع خلق، التي هي من الكيفيات النفسانيه بما انها ملكه راسخه تقابل حال من تلك الكيفيه. میگه که حالا ما خلق رو به ملکه تعریف کردیم، اما میگه شما دقت داشته باشید که به حسب حال هم این خلقیات قابل طرحن، کما اینکه اینا از اما حال ابتدا شروع میشن دیگه. کار ارادی مناسب که انسان انجام میده، اول حال به وجود میاد، بعد اون راسخ میشه، میشه ملک. و ثانیا همانا هر کدام از این اخلاق ها، از این خلق ها که از کیفیات نفسانی هستن، از اون جهتی که اینها ملکه راسخ هستن، تقابل ها مقابل اونها از چی؟ حال من تلک کیفیه، یک حالی از اون کیفیت. خب کش شهوته ول غضبه ول خوفه ول فزعه ول حزنه ول همه ول بله ولان والخجل نمیدونم والفرح والسرور والغم و غیر ذلک. خب والبحث عن اسباب الطبيعيه في الطب، وقت اسباب طبیعی اینها، این حالها توی طب بحث میشه. که الان شاید بگیم تو روانشناسی مثلا بحث میشه، اما قدیم مثلا یه کاسه بوده دیگه. و ان اصلاحها و تدبیرها، این که این حالات را، این خلقها را ما بخویم اصلاح بکنیم، تدبیرشون بکنیم، به حیث یلائم السعادت الانسانیه، اینا را، این خلقها را و این حالها را طوری بیم اصلاحش بکنیم که مناسب با سعادت انسانی باشه. من چه خلقهایی را در خودم به وجود بیارم و چه خلقهایی رو از خودم دور بکنم، ریشه‌کن بکنم تا به سعادت برسم. این کجا بحث میشه؟ فی صناعت الاخلاق، توی اخلاق بحث میشه. اینم پس بحث خلق. و آخرین موردی که بحث میشه به عنوان عرضم به خدمت شما، کیفیات نفسانی، بحث لذت و الم هست. خب لذت الم چیه؟ طبق بیان که علامه آورده، که این بیان مشاه هست و بو علیم مثلا تو الهیات داره، لذت رو به عنوان ادراک ملائم معنا کرده. وقتی یه چیزی با شما ملائمت داره و شما اون شیء ملائم رو درک کردید، همون ادراک شما لذته. مثلا الان یه غذایی هست، این غذا با طبیعت شما سازگاره. خب اونه که میگه من از این غذا لذت میبرم، کیف میکنم، اون چیه؟ در حقیقت شما درک میکنی ملائمت این غذا را با خودت. و اگر از یه غذایی بدت میاد، در حقیقت درک میکنی، درک حسی، تو بحث غذا درک حسیه، درک میکنی عدم ملائمت اون غذا را با خودت. و من الکیفیات، از ده توی فقط لذت و علم حسی منحصر نیست، تو بحث عقلم هست. مثلا یک صورت ادراکی را که شما درک میکنی، اون صورت ادراکی با شما ملائمت داره دیگه. همین که وقتی انسان یه مطلبی رو یاد میگیره، میفهمه، لذت میبره، این چرا لذت میبره؟ این در حال ادراکه، ملائمت اون صورت ذهنی است با عقل. و من الکیفیات نفسانیه، یکی دیگر از کیفیات نفسانیه چیه؟ اللذت و الالم، لذت و الم هست. و اللذت علا ما عرفوها ادراک الملائم، لذت طبق آن چیزی که تعریف کردن چیه؟ ادراک ملائم است. بما انه ملائم، ادراک ملائم از اون جهتی که ملائم است. حالا از اون جهتی که ملائم است یعنی چی؟ یعنی حالا واقعا ملائم باشد یا این طرف فکر بکنه ملائمه با خودش هست. یعنی من بعضنم ممکنه چی باشه؟ عرضم به خدمت شما ملائم واقعیش نباشه، ولی به حسب اینکه این اونو ملائم میداند داره از این میشه لذت. والعلم ادراک المنافی به ما انه منافه، علم هم ادراک، عرضم به خدمت شما ادراک منافی هست، از اون جهتی که منافی است. فهما من الکیف، اینا از کیفن. خب چرا از کیفن؟ میگه خب ما گفتیم دیگه ادراک رو ما کیف ندونستیم، گفتیم الان یکی از کیفیات نفسانیه چی بود؟ ادراک بود. خب اینم ادراک دیگه، ادراک الملائمه، ادراک المنافره. فهما من الکیف بما انهما من سلخ الادراک، از اون جهتی که از سنخ ادراکه. خب کدوم ادراک رو علامه کیف نفسانی دونستن؟ ادراک حسودی را، ادراک علم حسودی رو گفتن کیف نفسانی. پس اینجا هم اینه واقعا میگن لذت و علم رو یک ادراک حسودی میدانن. خب و یعنی قسمان بین قسام الادراک، تقسیم میشون با انقسام ادراک، یعنی به حسب انواع ادراکات شما لذت ها و علم ها دارید. ادراک حسی، لذت حسی، ادراک عقلی، لذت عقلی، ادراک خیالی، لذت خیالی. این خواب هایی که انسان میبینه مثلا، یا خیالاتی که میکنه، آدم خیالاتش کیف میکنه، لذت میبره، بعدا هم دیگه انقدر غرق لذت میشه که دیگه از خود بی خود میشه. اون داستانی که تعریف میکنن که گفت طرف کوزه روغن یا شیر و هر دو جورش نقل میشه که آویزان کرده بود و چوپان بود، الان دست موزش هم بود، این روغن من برم بفروشم و باشه گوسفند بگیرم و بعد گوسفندم میزاد و میشه دو تا و بعد سه تا و بعد چهار تا و بعد یک گله میشه و بعد ازدواج میکنیم و میریم به خواستگاری مثلا دختر کت خدا و با دخترش ازدواج میکنیم، بعد بچه دار میشیم و بعد بچه‌مون رو بفرستیم برای درس بکنه مکتب، بعد حالا خب بچه‌مون رو خواستیم بفرستیم درس بخونه، بعد اگه گوش نداد چیکار بکنیم؟ حرف ما رو گوش نمی‌کنه درس بخونه، میگه درس نمی‌خونم. خب اگه گوش نداد با همین چوب دستیم میزنم دیگه، همونجا تو عالم خیالاتش خلاصه چوب دستش رو بلند کرد، یه وقت روغنه و شیر خلاصه ری خود به هم کوزه و اینجوری. ادراک خیالی، لذت خیالی. خب فمنها حسیون و خیالیون و عقلیون، که هر کدومش بالاتر از دیگریه. ولی خب الان لذت ابن سینا اینا رو قشنگ مطرح کرده تو الهیات، پس میگه باز چرا اون لذتی که از حسیات میبریم از این امور عقلی، میگه ها این مانع هست، این بدن، بدن مانع، حجاب بدن داره کنار، بعد میفهمی لذت عقلی چی. فلذت الحسیه که ادراک نفس حلاوت من طریق ذوق و رائحه من رائحه طیبه من طریق شم و لذت الها. میگه ادراک لذت حسی مثل چی؟ مثل اینکه نفس شما شیرینی رو از طریق چشیدن ادراک کنه، بوی خوش رو از طریق استشمام ادراک بکند. لذت خیالی مثل چیه؟ و لذت الخیالیه ادراکها از صور الخیالیه من بعض الملذات الحسیه، درک بکند اون صورتهای خیالی از برخی از اون ملذات حسی را. شیرینی رو تصور میکنه دیگه آب دهنش یا ترشی رو را میفته. و لذت العقلیه چیه؟ ادراکها بعض ما نالت و من الکمالات حقت العقلیه، درک بکنه بعض آن چرا که نالت ها رسیده به اون که بیان باشد از کمالات حقی عقلی. و لذت العقلیت و اشد اللذائذ و اقواها لتجرد ها و ثبات ها. لذت عقلی شدیدترین لذت ها و قویترین ها، چرا؟ لتجرد ها و ثبات ها، چون هم مجرد است، خب تجرد از حیث وجودی بالاتره و هم ثابته، اما حسی، ادراک حسی یه لحظه است. تا ارتباطت با خارج قطع شد دیگه چی میشه؟ اون لذت هم قطع میشه. والعلم الحسی والخیالی والعقلی علا خلاف اللذة فی کل من هذه الابواب. و علم حسی و خیالی خلاصه برخلاف لذت است تو همه این ابواب. واللذت علا ای حال وجودیتون والعلم عدمیون یقابلها تقابل العدم والملکه. میفهمد که لذت به هر حال یه امر وجودی است. علم چیه؟ میگه عدمی است و بینشون چی وجود داره؟ تقابل، عرضم به خدمت شما، تقابل ملکه و عدم ملکه. خب حالا این عرضم به خدمت شما این چطوری توجیه میشود؟ فرمودن علم و لذت از سنخ ادراکه، ادراک همیشه امر وجودیه ولو متعلق ادراک شما، عرضم به خدمت شما، یک امر معدومی باشد. این دیگه چجوری هست؟ عرضم به خدمت شما لا یقال لا. بعد اینجا میفرماید که لا یقال، یه میخواد یه اشکالی کنه دیگه، میگه لا ریب فی ان العلم شر بالذات. میگه که علم خب یه چیز شریه، خیر که نیست. خب از اون طرف علم هم که شما گفتید ادراک منافی است، ادراک منافی هم که امر چیه؟ وجودی است. پس معناش چیه؟ میشه شر یه امر وجودی، در حالی که فلاسفه شما میگید شر امر عدمیه. اینه میخواد چجور جواب بدیم؟ لا یقال لا ریب فی ان العلم شر بالذات، گفته نشه که علم شر بالذات است. و از کانه هو ادراک المنافی بما انه منافن، و چون این عرضم به خدمت شما این علم هو ادراک المنافی، اون ادراک منافی است، از اون جهتی که منافی است، خب ادراک هم که امر وجودیه، کان امرن وجودی یا پس میشه یه امر وجودی، لأن الادراک امر وجودی، چون ادراک امر وجودی است. و به هازا ینفسخ قولهم ان الشر عدم لاغه، با این بیان اون حرفشون نقض میشود. کدوم حرف فلاسفه؟ اون که گفتن ارزم به خدمت شما شر امر عدمی است و لاغه. خب لأنه یقال وجود کل شیء هو نفس ذلک الشیء ذهنیا کان او خارجیا فحضور ای امر عدمی عند المدرک هو نفس ذلک الامر. خب اینجا چی میخواد بگه؟ میگه ادراک هر چیز، وجود هر چیزی خود اون چیزه، وجود هر چیزی خود اون چیزه، حالا میخواد ذهنی باشد یا خارجی باشد. پس حالا یه امر عدمی نزد مدرک حاضر بشود، این خود همون امر عدمی است. وقت این پس چی شد؟ پس بازم عدمی شد. خب لأنه یقال وجود کل شیء هو نفس ذلک الشیء، وجود هر چیزی خود همون شیه. حالا میخواد ذهنی باشه اون وجود یا چی باشه؟ خارجی باشه. این حرف درستی. فحضور ای امر عدمی عند المدرک هو ذلک الامر العدمی. پس حضور یک امر عدمی نزد مدرک، حضور این همون وجود پیش من دیگه، یه چیزی پیش من حاضر بشه، یه چیزی پیش من چی باشه؟ وجود پیدا کنه. الان که گفتید وجود شی خود اون شیه، پس حضور امر عدمی که همون وجود امر عدمی پیش من باشه، این خود همون امر عدمی، یعنی اونم عدمه. لاتحاد الوجود والماهیه، چون ماهیت وجود با هم متحدن، والعلم والمعلوم، علم و معلوم با هم متحدن دیگه. یعنی ادراک همون مدرک هست، علم همون معلوم است. اینجوری که یه چیزی به نام علم داشته باشیم، نه دیگه. علم و عالم و معلوم، علم عالم معلوم، هر سه تا یکی هستن. وقت نتیجه چی میشه؟ فالعلم الموجود فی ظرف الادراک مصداق للعلم، اون علمی که موجوده تو ظرف ادراک اون خودش مصداق علم هست، مصداق علم هست. و هو بحینه العلم العدمی الذی هو بالشر بالذات، اون خلاصه اون علم عدمی هست که اون چیه؟ شر بالذات هست. روشن شد جواب علامه یا نه؟ خب این از خب حالا اینجا یه نکته ما بگیم، این بد نیست. آیا علم و لذت واقعا ادراک ملائمه یا یه حالتی غیر از ادراک؟ اصلا اگر علم و لذت ادراکه، چرا اینو جدا کردی؟ این خب همون ادراک حصولیست که گفتی، این همون ادراک حصولیست که گفتی، دوباره چرا گفتی؟ اون چیزی که واقعا انسان وجدان میکنه، که این رو برخی از بزرگان مثل علامه مصباح هم نظرشون همینه، اینه که لذت و علم یه چیزی غیر از ادراک، یعنی بعد از ادراک حاصل میشه. یعنی وقتی من درک کردم یه چیزی رو، ملائم با خودم درک کردم که این ملائم با منه، یه قضایی رو وقتی من درک کردم که ملائم منه، بعد برای من یه حالت بهجت و خوشی به وجود میاد که اسمش لذت. پس اون نتیجه ادراک. و عرضم به خدمت شما علم هم همینطور، وقتی من یه چیز رو درک کردم که منافر با منه، مناسبت با من نداره، اون چیه؟ اون عرضم به خدمت شما اون حالته که برای من پیش میاد، اون حالت چیه؟ اون علم. حالا اون حالت چیه؟ اون حالت آیا یه امر وجودیه یا یه امر عدمیه؟ شاید بگم اون حالت یه امر عدمیه، یعنی اون وقتی حالت آرامش من، سکون من، اون در حقیقت علم چیه؟ اون به هم میریزه، اون از بین میره. لذا به این معنا ما میتونیم بگیم علم اون وقت یه امر عدمی است که بعد اون وقت با فضای ارزم به خدمت شما فلاسفه هم وقت جور در میاد که گفتن ارزم به خدمت شما علم یه امر عدمی هست. این یه نکته. نکته دیگری که عرضم به خدمت شما ما عرض بکنیم اینه که آیا ادراک، اون ادراک همیشه حصولیه؟ مثلا من صورت عقلی خودم را درک میکنم، مناسبت چرا مثلا با خودم، اونجا ادراک حصولیه یا حضوریه؟ یعنی خود لذت و علم حضوراً درک میشه یا حصولاً؟ اینم باید دقت بشه. حالا به هر حال این دیگه واسه خودتون روش دقت کن. تنبیهون به نظر میسه لذت و علم ما به علم حضوری درک میکنیم. حالا اون به هم مقصود بود تفسیری که ما گفتیم، تفسیری که بنده که بزرگان فرمودن دیگه، یه امر حضوریست. تنبیهون ما مر من القول فی الکیف و احکامی و خواصی هو المأثور من الحکماء المتقدمین و للمتأخرین من علماء الطبیعه خوض عمیق فی ما عدوه المتقدمون من الکیف اثر و فیعل و احکام و آثار جمعه ینبغی للباحث. میگه این حرفایی که من زدم طبق چی هست؟ طبق همون حرف حکمای قدیمه، حکمای طبیعی قدیم. اما الان دانشمندان جدید حرفای دیگه در مورد کیف زدن، مثلا آیا لون وجود داره نداره، دیگه میگه اونا من وارد نشدم. آنچه که گذشت که بیان از این باشد، اون گفتاری که درباره کیف و احکام و خواص کیف بود، اون چیزیست که از حکمای گذشته، این حکمای طبیعی گذشته به ما رسیده و برای متأخرین از علمای طبیعت اینا خوض عمیق، یعنی خیلی بررسی های عمیق کردن در آنچه که متقدمون، آنچه که متقدمون اونها رو از کیف شمرده ان و اثر و فیه و دست پیدا کردن درباره اونها بر یک احکامی و آثار جمعین زیاد که این بقیل الباحث برای اون شخص محقق سزاوار است که للباحث المتدبر این که مراجعه بکند و یراعی جانب ها فی البحث و اونا رو برازه رهایت بکنه. یعنی بخواد الان بخواید شما نظر فلسفی بدید در مورد اینها، برو به بحثای جدید مراجعه بکن، ببین در مورد لون و رنگ مثلا چی میگن، در فضای اینها شما بیا بحث بکن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.